اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به المر. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين وعامة المعصومين. در جلسه قبل صحبت کردیم درباره این که معرفت امام زمان و حجت خدا در هر وقت ابتدای راه عبودیته، یعنی نمی شود کسی ادعای عبودیت بکند الا اینکه از باب اهل بیت گذشته باشه، ولو سجده های 4000 ساله بکنه، ولو پیشانیش پینه ببنده، هیچ فایده ای نداره. و اون دنیا هم روایت صریح داریم که دستشو نمیگیره. واضح بهتون بگم، روایت صریح داریم لا یقبل من، ازش پذیرفته نمیشه، یعنی هر چقدر نماز خونده. اونهایشون که گمراهن، یعنی حقیقت اهل بیت نرسیده بهشون، یعنی خبر بهشون نرسیده، مرجعونن، یعنی ممکنه خدا به فضلش ببخشه، اگرم نبخشه ظلمی در حقشون نکرده، چون وظیفه‌شون اون بوده برن تحقیق بکنن. یعنی وظیفه فرد تحقیق بوده بالاخره. یه عزیزی بر من تعریف میکرد، میگفت تو 30-40 کیلومتری شهر قم، شهر بالاخره علمای دیگه، میگفت ما اردو جهادی رفتیم. من مسخرهش میکردم، میگفتم 30-40 کیلومتری قم هم شد اردو جهادی، بیا من ببرمت یه جاهایی که فلان، شوخی میکرد. میگفت ما رفتیم اونجا، یه روستایی بود، یه پیرمرد یه پیرزنی بود، ایشون 50-60 سال وضوش اشتباه میگفت نماز میخوندن. بعد من پرسیدم، گفتم این روحانی بود این فردی برام تعریف میگفت، گفتم آقا این اوضاع نمازش چی میشه، این قبول تا اونجای خونده یا از؟ گفت نه خیر، تمام نمازش باید قضا کنه. گفتم چطور؟ گفت برای اینکه در دسترسش بوده و نرفته. یعنی این هستش، اونی که آمدانه بداند اهل بیت بر حقن و نپذیره اون دشمنه، و شک نکنید که خلود در جهنم داره. یعنی در جهنم این آدم وارد میشه و جاودانه میشه در جهنم، چون این با بغض نخواسته بپذیره. ببینید من یه مثال برای شما میزنم، ممکنه یکی از صحابه رسول خدا رو شما قبول نداشته باشید، بگید آقا خالد ابن ولید آدم خونریزی بود، ما خالد ابن ولید رو قبول نداریم، رفتارش رو قبول نداریم. اگر این رو به این معنا بگید که چون صحابی رسول خداست قبولش نداریم، کافرید. میگید نه من قبولش ندارم چون رفتارش غلط بوده، صرف این که طرف صحابه رسول خدا باشه دلیل بر خوب بودنش نمیشه. کما اینکه شما بچه امام باشی، عموی امام باشی، برادر امام هم باشی، خودت درست نباشی ازت نمیپذیرن. مثل جعفر کذاب، بچه امام، پسر امام، برادر امام، عموی امام، پذیرفته شدنی نیست ازش. و مسیر عبودیت و صراط عبودیت هم فقط یکی شد، همین مسیر اهل بیت ولا غیر. غیر از اون هرچه هست ناکجا آباده، صراط مستقیم یکیه، بقیه مستقیم نیستن. حالا امشب میخوام یه چیز دیگه بحث بکنیم. طبق دیشب بحثم هم قرآنی هم روایی، بیشتر حتی رواییه. سوره هود آیه 51، خداوند متعال میفرماد از زبان حضرت هود، یعنی قرآن از زبان حضرت هود میگه، یا قوم لا اسألکم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. حضرت هود میگه من بابت این رسالتم از شما هیچ اجری نمیخوام، اجر من بر عهده همون کسیه که منو خلق کرده. افلا تعقلون، نمیخواد عقلتون رو به کار بندازید؟ این واضحه که من نباید از شما اجر بخوام، بلکه اجر پیامبری منو کی میده؟ خدام میده. درسته دارم شما رو هدایت میکنم، اما از شما چیزی نمیخوام، واضحه. اگه عقلتون رو به کار بندازید مشخصه، یعنی دعوتت میکنه به عقلانیت، میگه افلا تعقلون، آیا نمیخوای عقلتو به کار بندازید و تو چهار تا بکنی؟ خوب گوش کنید، اول آیه چی بود؟ من مزدی بابت رسالتم نمیخوام، اجری نمیخوام. سوره شعرا آیه 109، 127، 45، 164، 180، یه آیه چندین مرتبه تکرار میشه. چی میگه خدا؟
خداوند باز از زبان رسولش ما اسألکم علیه من اجرم، من هیچ اجری نمیخوام الا علا رب العالمین، الا اینکه اون بر عهده اجر من، بر عهده که پروردگار خودمه رب عالم. یعنی شما هیچ نقشی ندارید بخواد به من اجر بده، دست درد نکنه رسول خدا منو هدایت کردی. چقدر میشه؟ چجوری حساب بکنم؟ چیکار باید بکنم؟ گفت نمیخوام اینو. پس جای دیگه هم چی؟ 5-6 تا فقط تو سوره شعرا آمده. اینم یادتون باشه. اولی گفتش که از عهده خداست، آیا نمیخواد عقلتون رو به کار بندازید؟ دومی هم گفت بر عهده خداست. سومی سوره صاد آیه 86 باز میفرماد قل بگو به اینا ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین، من هیچ اجری نمیخوام، تازه آدمی هم نیستم که پیش خودم حرف در بیارم، از پیش خودم هم حرف نمیزنم، متکلف نیستم بیام پیش خودم حرف بزنم، من بهم گفته شده باید چی بگی چی بگم. پس اینجا باز بابت اجر رسالتش میگه من از شما باز هیچی نمیخوام، از پیش خودم هم حرفی نمیزنم، یعنی اینکه هیچی نمیخوام ازتون از پیش خودم نیست. اینا بذارید کنار هم دیگه. ببین ما تو ریاضی وقتی طرفین تساوی رو هم برابر میدونیم، یه جا میذاره ایگرگ مساوی ایکس، یه جا دیگه داریم ایکس مساوی 2، نتیجه میگیره ایگرگ مساوی 2. ببین اینو میخواد بهتون برسونه، میخواد بگه طرفین اینور که با هم برابرن نتیجه همشون هم یکیه. ببین به کجا میرسوندت واقعا؟ افلا تعقلون؟ نمیخواد قرآن رو بخونید ببینید به کجا میرسونه شما. سوره فرقان آیه 57 قل ما اسألکم علیه من اجر، من هیچی از شما نمیخوام، بهشون بگو الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، الا اینکه یه راهی پیدا کنید به سمت خدای خودتون. بخش دوم اینم شد چی؟ فکر نمی کنید من پیش خودم حرف نمی زنم، همه اجر من بر عهده خدامه، شما در پاسخ این رسالت من شما هم یه راهی پیدا کنید به سمت خداتون. سوره شورا آیه 23 قل لا اسألکم علیه اجر، باز دوباره هیچی ازتون نمی خوام الا المودت فی القربا، الا اینکه نسبت به خیشاوندان من مودت داشته باشید. مودت تفاوت داره عزیزم با محبت. مودت در وادی عمله، اون دوست داشتن این دوستی کردنه، اون دوست داشتن این دوستی کردن. یه آیه دیگه هم مونده از همین که هیچ اجری نمیخوام، اینم ببینید شما کنار هم دیگه به چینی به چی میرسی. سوره سبا 47 قل ما سألتكم من اجر، من هیچی از اجر از شما ها نمیخوام، فهو لکم، همه چی از خودت. یعنی چی؟ یعنی این اجری که بر عهده منه، یعنی میخواد به من برسه، من نمیخوام الا این چیزی که من دارم از شما میخوام واسه خودتونه. پس ما 6 تا بخش داشت این بحث. 1 اجر بر عهده خداست الا علی رب العالمین، درست شد؟ 2 از خود شما اجر نمیخوام، فکر کنید به این، افلا تعقلون، اجر بر عهده خداست، ازتون هم میخوام به این فکر بکنید. 3 من از پیش خودم چیزی نمیگم و ما انا من المتکلفین. بعدیش 4 اگر چیزی هم میخوام برای خود شماست، فهو لکم، برای خودتون دارم میگم. 5 راهی به سوی پروردگار پیدا بکنید برای خودتون، ان یتقد الله ربه سبیلا. آخریش هم اینه که چی؟ مودت فی القربا. یعنی عزیز دل من، من بابت اجر رسالتم هر چی میخوام مال خودتونه، اونم اینه که به خدا برسید، راهش هم مودت در عقل نزدیک کنم. خیلی واضحه، خیلی آشکار این مسئله. یه کسی نخواد بپذیره او دونه ما جواب بده، نگفت محبت، گفت مودت. آقا یه سوال، مگه میشه ما یک نفر رو به محبت وادار کنیم؟ نخیر نمیشه. اما به مودت میشه وادار کرد؟ بله. من نمیتونم به شماها دستور بدم فلانی رو دوست داشته باشید، چون دوست داشتن یک امر قلبیه. مثالشو زدم، اصلا بر همین مبنا ما آیه ولایت رو اثبات میکنیم که این ولایت به معنی سرپرستی، نه دوست داشتن. معلم نمیتونه بیا سر کلاس بگه همتون باید عاشق این مبصر باشید، اما میتونه بگه چی؟ به حرفش گوش بکنید ولو اگه دوستش ندارید. میتونه مودت رو بخواد، بگه همکاری کنید باهاش، سنگ اندازی نکنید تو کارش. اگر سنگ اندازی کردی اسم تو بعدها خورد با تخت سیاه، پدرتو در میارم، نمره نمیگیری، مردودی به مرحله بعد نمیری عزیز دل من. این شبهه است برای بعضی ها. میگن بچه تو پیامبر اینجا دستور داده الا المودت فی القربا، میگه مودت خواسته نه دوست داشتن، دوستی کردن خواسته. الان آقا من ممکنه یکی این کاندیدای ریاست جمهور خوشم هم نیومده، اصلا بهشم رأی هم ندادم، اما الان شده رئیس جمهور، اینجا نمیتونه از من بگه تو باید این آقا رو دوستش داشته باشی، اما میتونن از من قانون بخواد که طبق قانون این آدم رئیس جمهوره، فرمانش توی اداره چیه؟ توی بخشنامه‌های دولتی باید اجرا بشه، شما باید همکاری بکنی، همکاری نکنی گوشتو میپیچن. بسیار آشکار و واضح و عقلانیه. یعنی دستور قرآن سر همین عزیز دل من، که این پیامبر اگر میخواد بخره خودتون کاری کنید، او اجری نمیخواد گردن خداست. یکم فکر کنید به این راهکارش، همین که برسید به همکاری شیش دنگی کردن با اهل بیتش، کما این که انقدر این اهل بیت ما هم که بعید به نظر میسی کسی عاشق اینا نشه. یعنی من که بیماری تو ذاتش باشه اونم که دیگه نمیشه کارش کرد. جالب اول همین آیه معروف مودت فی القربا الا المودت فی القربا، ببین چی میگه؟ ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات، میگه این بشارت باشه برای همه اون بنده هاییم که ایمان آوردن عمل صالح انجام دادن، میخوام برسونمتون به این مرتبه. خب این لطف خدا میخواد شامل حال طرف بشه. حالا میگه من قبول دارم، قرآن قبول دارم، پیغمبرش هم میخوام قبول کنم، اینا رو نمیخوام. اینه که میگم تو من معلمی قبول دارم اما مبصر تو قبول ندارم. تا موقعی که تو بیای بگم برپا من سر صدا میکنم، یه مردشور تو ببرم. خودم همینجوری اون دنیا جواب میده. این اینه که بگه خدای من مخلص تو هم، اصلا خدا من نماد توحیدم، چطور نماد توی من اصلا میخوام به غیر تو سجده نکنم، ولو این حالا این آدم این غیر تو من به غیر تو سجده نمیکنم. همه عددواره که شیطون در آورد، میگه گم شو برو بیرون، فنک رجیم، احبت انجا خارج شو برو بیرون. شوخی نداره خدا با کسی توی حوزه دین، تو مسائل دینی شوخی وجود نداره با کسی. حالا این اهل بیت امام و اون حجت خدا که میشه وسیله رسیدن به خدا، یه سری صفات داره براش نقل شده تو روایات و احادیث خوندید. میگن بهش وجه الله، میگن لسان الله، میگن باب الله، میگن عین الله، میگن ید الله. اینا یعنی چی؟ اگر اینا درک بشه اون وقت گیر نمیکنی شب قدری. من برعکس امشب اصلا نیومدم، حرفام رجا نداره، خیلیم خوف داره، اینو بهتون بگم حرفام امشب ترس توشه، امشب باید تنت بلرزه، چون یک خطری که شیعیان و محبین اهل بیت رو تهدید میکنه اینه که یه وقت از اون ور بوم نیفتن. میخوام یه تیغه اون ور بوم بکشم که هیچ کی دیگه نیفته. حواستون جمع باشه. خود خدا میگه همه میمیرن. آقا سور اسرافیل وقتی دمیده میشه در سور، میدم اسرافیل و نفخ فی السور فصعق من فی السماوات و من فی الارض، میگه من یعنی همه، هر آن که در آسمان است و هر آن که در زمین است همه میمیرن. بعد سور دوم دمیده میشه همه برای قیامت برپا میشن. این که اون فاصله چقدره و خود خدا میمونه نمیدونیم. کل من علیها فان، همه فانی میشن. کل نفس ذائقه الموت، همه نفوس هر زی حیاتی طعم مرگو خواهد چشید و فانی میشه و ذائقهش موتو درک میکنه. کل شیء هالک، همه چی شیء، همه چی به هلاکت میرسه. این اون تایم چقدر، اون زمان چقدر نمیدونیم. در روایت داریم آقای امام سجاد فرمودن که وقتی اسرائیل همه رو قبض جان میکنه، اسرافیل اون بقیه فرشته ها رو، ظاهرا اسرافیل به لحاظ مقام، حالا اینا اختلاف نظره، از همه مقامش بیشتره اسرافیل. اصلا کسی که اولین برداشت ها رو از لوح و قلم میکنه، از لوح محفوظ میکنه، اسرافیله. اسرافیل به میکائیل میگه، میکائیل به جبرئیل میگه، جبرئیل بر پیامبران وحی میکنه. اینی که ما تحت عنوان قرآن میخونیم، قرآن بخشی از ام الکتابه. یعنی ام الکتاب یک چیزی فراتر و وسیعتر، شکل و حروف عربی گرفته 28 حرفیش روی زمین میشه قرآن. فی لوح محفوظ، فی کتاب محفوظ. اونی که بنا داره و اون واسطه برداشته از لوحه اسرافیله. آخرین موجودی که زنده است اسرافیله، در سور میدمه، همه میمیرن، خدا خودش به شخصه قبض جان میکنه، هیچ کس نمیمونه. بقیه آیه ها رو برات بخونم. کل من علیها فان، اینجاشو داریم. ادامه آیه چیه؟ و یبقا وجه ربک، و فقط باقی میمونه کی؟ وجه رب خود، رب تو، خدای تو. اون یکی میگه کل نفس ذائقه الموت، اون یکی میگه کل شیء هالک الا وجه. یعنی یه چیزی این وسط میمونه. حالا میفهمید چیه که وقتی شما به امام زمان میگی، بگید عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء. مقام اهل بیت این عزیز دل من. یعنی اگر فرشتگان مقرب درگاه الهی هم باید طعم مرگ رو بچشن، وجه الله میماند. و وجه الله یعنی اهل بیت. فنا بر اینها در کار نیستش. آقا یعنی اینی که اینها غیر قابل نعوذ بالله نابود شدن و فانی شدنن محال عقلی؟ نه خیر، مخلوقن، اراده بکنه خدا نابودن، عدمن، در این شکی وجود نداره. همه چیز، تمام قدرت از دست خداست. ما ذره اپسیلونی، سر سوزنی، این که خود مختارانه اهل بیت برای خودشون قدرت پیامبران و اهل بیت حجج الهی داشته باشن، مطلقا همچین عقیده ای نداریم به هیچ وجه من الوجود. اصلا از آنجایی که اینها خیلی عبد و عبیدن شدن، این هرچی عبودیت بکنی نزدیکتر میشی به خدا، میشی ظرف وجودی خدا که خدا در تو تجلی بکنه. بعد ما باید بفهمیم شب قدر شب کیه. شب کسی که فنا نداره. میخوای فانی نشی باید نزدیک بشی به او. اگر میخوای خالد در بهشت بشی، به ملک لا یا ابلا برسی، به شجره خلد برسی، همونایی که ابلیس گول زد با اونا حضرت آدمو کشون به سمت اون شجره، اینه که تو باید خودتو برسونی به این مطلب. خودتو باید برسونی تو شب قدر، ظرفتو زیاد بکنی، خود او رو باید بخوای. اصلا وجه یعنی چی آقا؟ وجه یعنی صورت، رو. آقا میگن رو تو به من کن، آقا روشو میچن. از کجا ما اصلا آدم ها رو بچه ما بینیم میشنسیم؟ اولین چیز وجهشون. وجه یعنی جهت، وجه یعنی وسیله شناخت. وجه الله یعنی چی؟ یعنی من به وسیله تو خدا رو شناختم، وگرنه خدا وجهی نداره که، نعوذ بالله، وجوهی نداره که، صورت هایی که نداره بگه اینا این شبیه خداست. اون مال اون وهابی خلوچله میگن، نمیدونم خدا کوسه است، موش فره، نمیدونم دریوری مال اوناست. وجه الله یعنی وسیله شناخت خدا. من با شما شناختم خدا رو، وگرنه چجوری می‌خواستم بشناسم؟ نه واقعا چجوری می‌خواستم خدا رو بشناسم؟ خدا یعنی چی؟ محبت خدا یعنی چی؟ غضب خدا یعنی چی؟ منتقم بودن خدا یعنی چی؟ رحمانیت خدا یعنی چی؟ شماها به ماها یاد دادید، وگرنه ما همون اعراب جاهلی بودیم. چی گذشت بر اعراب جاهلی؟ یک نفر بینشون اومده به یک باره ببینید چقدر متحول میشن. ویل دورانت میگه دیگه، میگه بابا شما چه معجزه ای میخواید از پیغمبر اسلام، از پیامبری که در میان اعراب اومد؟ میخواد مثل موسی عصایش دعا کنه، مثل عیسی مرده زنده؟ معجزه از این بیشتر ببینید این مردمو به چی تبدیل کرد؟ معجزه از این بیشتر که یه نفر اومد یه اعلام و موجودیت کرد، الان 1.5 میلیارد تو زمین بر دین او هستند و نذاشتن معجزه پیامبر ادامه پیدا بکنه که عقلانیت بود. اصلا گذشته بود دیگه دوره معجزات کارتونی. عصا اژدها شدن معجزه است، خیلی عالیه، خیلی بزرگه، اما برای بشری که هنوز عقلش کامل نشده، باید جلوش کاره عجیب غریب انجام بدی، باید جلوش کاره بهت‌آور انجام بدی، مرد زنده بکنی، بیماری برس شفا بدی، اینا رو باید ببینن. باید کبوتر گلی درست بکنی بدمی درش بپره بره، چیزای عجیب. بچه وقتی دیگه بزرگ میشه بره مدرسه، بعد کتاب، بعد بره سراغ درس. این پیامبر نیامده تو را مبهوتت بکنه، این دقیقا اومده تو را از بهت درت بیاره. شیعه ها حواسشون جمع باشه. ببین متاسفان آقا رسول الله مظلومه در بین مسلمانان، چه در میان اهل سنت چه در میان شیعه. فرق نمی کن. چون شأن این پیامبر شناخته نشده. ادنا معرفت رسول الله دیشب گفتم دیگه، که اینه که قبولش داشته باشه اون پیامبر عامل وحی فلان به همان، که اینه که همه باید قبولش بشه. بعد به این مرحله برسی که وقتی بگه بمیر بمیری، بگه پاشو باشی، بگه این بگی چش، بگه اون بگی چش، این قلت نیاری، نگه اینو قبول میکنم اون یکی تو قبول نمیکنم. که همین اتفاق افتاد، همین بحث پیش اومد، میگفتن این بخش از صحبت تو قبول داریم، اون بخش تو قبول نداریم. فلزا نشد که بشه. و 60 سال بعد از هجرت، 60 سال بعد اینکه اون هجرت صورت میگیره به مدینه و 50 سال بعد از شهادت یا رحلت آقا رسول الله، یکی مثل یزید میاد سر کار. چی میشه؟ برای اینکه وجه الله بودنش رو نفهمیدن. چی میگه یزید؟ چه شعاری میده؟ میگه اینا همش شرور بود، اینا همش الکی بود. این پیامبر میخواست به قدرت برسه، این ماجرای وحی و اینا رو علم کرد، اومد سر قدرت رسید. الانم خوب من از اولادش انتقام گرفتم. لعبت هاشم بالملک فلا خبرن جا اولا وحی نزل. بنی هاشم با ملک بازی کرد، نه خبری اومده بود و نه اینا، همش حرف. لست من خندف ان لم انتقم من بنی آدم من بنی احمد ما کان فعل. از خندف نیستم، یکم مادر بزرگاش میشده، نیستم که از بنی احمد به خاطر اون چی که کردن انتقام نکشم امروز. همین اشعار رو میخوند، چوب میزد بر لبان مبارک عبدالله. چی میشه اینجوری میشه؟ وجه الله بودن درک نمیشه. به پیامبر اینا تو جلسات خصوصیشون میگفتن ابن ابی کبشه، که یک ساحری بود در زمانه، یه ساحری بود در قرنش اشتباه نکنم، میگفتن سحر این قرآنشه، الکیه. ایمان فقط با این برای مجبور بود. وقتی آقا رسول الله مکه رو فتح کرد، فکر ابو سفیان چطور باید ایمان بیاره؟ مجبور ایمان بیاره. اینا هم دنبال بودن 4 نفر ایمان بیارن. این ماجرای عمر ابن عبدود که نقل شده خدمت شما عرض کنم در تاریخ، که آب دهان پرت کرد به صورت امیرالمومنین، امیرالمومنین رفت 3 دور زد که عصبانیتش بخوابه، نه این نیست عزیز دل من، مگر علی همچه آدمیه؟ 3 دور رفت چرخید که شاید شهادتین بخونه نکشدش. 3 دور با او اینجوری کرد، دنبال میگشتن، رفت 3 دور به چرخید. اینو بعضی چیزا هست اشتباه میگن، اینا بعدن شر میشه، بعدن درست در نمیاد، میگن آقای علی اینجوری بود. مثل ماجرایی که تیر از پا بیرون کشیدن و اینا، من اخیرا تحقیق جامعی انجام دادم، این صحت نداره اصلا. این اولین بار یه هندی گفته، این تو تاریخ سندیت نداره، نگید آقا. به حضرت آیت الله قزوینی هم گفتم، ایشون هم نظرش بر همین بود، او سندیت نداره. او دنبال اینه که یک نفر ایمان بیاره، ولو ابو جهل باشه، ولو ابو لهب باشه. او وجه خداست، اصلا به طریق این به روی این میشه شناخت. به خاطر هم بعضی ها کشش فطری داشتن، طرف کافر بود عزیز دل من، یه سیاپوستی بود، اسود بود، سودان کشور اسودان بود، کشور سیاهان، از اونجا که میدنست سودان از سیاهی گرفته میشه، از اسودان بود، از سیاهان بود آورده بودنش. این عاشق علی شده بود، کافر. هر روز صبح میخواست بره سر کار، میخواست بره عملگیشو بکنه، میخواست بره خدمت، میومد وای میستاد امیرالمومنین که میخواست بره بیرون یه دور علی رو ببینم پاشم برم. گفتن چیه؟ میگم من نمیدونم چه، دوستش دارم اینا. بره چهرهش نگاه میکنم عشق میکنه. بابا خود صحابه گفتن تو سخنرانی ها در منابع موثق اهل سنت آمده، میگه بعد از جریان خیبر ما حلال زاده یا حرام زاده بودن بچه‌هامون رو به خوب به علی میسنجیدیم. میگه سوار دوشمون میکردیم بچه رو میمدیم در معبر علی وای میستادیم، وقتی علی رد میشد میگه میگفتیم این پسرم دخترم این نظر در مورد این آقا چیه؟ میگه نگاه میکرد، اگه میگفت دوستش دارم میفهمیدیم حلال زاده است، اگه میگفت بدم بیاد میفهمیدیم خباست باطنی داره و حرام زاده است، میگه اون موقع میگفتیم برو پیش مامانت. تو روایت همینجوری اومده، میگم تو روایت این منابع برادران اهل سنت اینجوری. اینا وجه الله هم نگاه ببینید، ولایت تو هر کسی که ولو یه قطرش باشه، اون چون خدایی آثار داره عزیز دل من. میگم به چهره پدر مادرت چیکار کن؟ نگاه کن با محبت، عبادته. میخوای عبادت بکنی؟ نگاه کن چهره پدرتو، لبخند بزن، لذت ببر. و برمیگرد بگه چه خلوچل شدی، چه نگاه میکنی اینجوری؟ عیبی نداره، عشق کن، به چهره مادرت نگاه کن، لذت ببر. عبادت میدونی چرا؟ چون خدا بخشی از ولایتش رو در وجود پدر و مادر گذاشته، در عوض هم یک ولایت پذیری عجیب غریب خواسته، میگه زد تو گوشت هم نباید بیاه. چرا؟ چون تمرین بکنی بعد تازه بگی به ابی انت و امی، تازه اون موقع میگی اینا رو که اینجوریان به ابی انت، تازه بفهمی انا و علی ابا و هاذه الامه، او پدر اصلی یعنی دیگه کیه، او چطور عاشق من و شماست. ابا سعد میگه از امام رضا پرسیدم ان ثواب لا اله الا الله النظر الى وجه الله تعالی، یعنی چی ثواب داره آدم به صورت وجه الله تعالی نگاه، به وجه الله تعالی نگاه بکنه یعنی چی؟ آخ صورت خدا رو چجوری ببینیم؟ این چیه یا رسول الله؟ امام رضا یبن رسول الله، در واقع اینجوری بگم بهتره. امام رضا در پاسخ میفرمان کسی که برای خداوند متعال وجهی مانند دیگر وجوه قائل شود کافر شده است، یعنی شکی نکنید. ولكن وجه الله انبیاءه و رسله و حججه هم الذين بهم يتوجه الى الله عز وجل الى دینه و معرفته. میگه همین انبیاءشن، همین پیامبران مرسلشن، همین حجتهاشن که به وسیله اینا شما به دینش میرسی، به وسیله اینا رو به خدا میکنی، وجه تو به سمت خدا میچرخونی، رو به وجه الهی میچرخی شما. یعنی تو چه میفهمیدی خدا چیه؟ با کدوم عقلت؟ بله میرسیدی به یه چیزی که ممکنه یه خدایی هست، من باید یه آفریننده داشته باشم با عقل خودت، اما ممکنه بری به سمت چی؟ بت پرستی. اومد نابترین شکل توحیدو به شما گفت، گفت خدایی که دیده نمیشه، لن ترانی یا موسی، من نمیتونی ببینی، به نام بگو من دیدنی نیستم. بعد در ادامه آقای امام رضا میفرمان و قال الله تعالی کل من علیها فان و یبقى وجه ربک و قال کل شیء هالک الا وجهه فنظر الى انبیاء الله و رسله و حججه فی درجاتهم ثواب عظیم للمؤمنین یوم القیامه. یه ثواب عظیم روز قیامت بر اینا داره که همین نظر بکنن، برن به سمت همین وجه الله، برن به سمت اون حجت الهی در زمان خودشون. بعد در ادامه امام رضا حدیثی رو نقل میکنه از آقا رسول الله، میفرما که قال رسول الله من ابغض اهل بیتی و اطرتی کم لم یرانی و لم اره یوم القیامه. اونی که اهل بیتم و دوست بغض نسبت بهشون ببرزه و غضب بکنه به اهل بیت من، اون دنیا نم میبینمش نم منو میبینه، وجه الله رو دیگه درک نمیکنی اون دنیا. بعد حال تو میپرسم اون دنیا که به خدا از همون لحظه سکرات موت شروع میشه، همون لحظه که طرف میخواد بمیره بیچارگی شروع میشه، حالا باش تا قیامت. بعد اون قیامت چقدر گیر و گور داره، چقدر سر این صراط نگهت میدارن، چقدر اوه داستانی داره، خدا گواهه، خدا شاهده، داشتم این حدیثا رو می نوشتم امروز همینجوری هی گریم میگرفت، میگفتم خدای ببخش یه نظر به فضلت مگه این که یه کاری بکنی و اینا اوزامون بیریخته، خیلی کارمون خرابه، چیکار کردیم؟ هیچی نداریم. یه خودمو میگم نه یه نماز درست حسابی شما بگی خونده بشی، ای کاری هم کرده باشیم با ریا داغونش کردیم رفتیم، غیبت هایی که کردیم، تهمت هایی که زدیم، دروغ هایی که گفتیم، خیانت هایی که به مردم کردیم، چی تو دستت عزیز؟ به چه امیدی مثلا اومدی بگی اینو دارم؟ ها چی داری؟ ممکنه تو شما هستن حتما بزرگوارانی که دارن، خوشا به سعادت، من که نیستم، اعتراف میکنم. امام باقر فرمود کل شیء هالک الا وجهه، یعنی کل شیء هالک الا دینه و نحن وجه الله، ما این وجه الله، بیایید به سمت ما. دیگه به چه زبونی باید میگفت؟ ما همواره در میان بندگان خدا حضور داریم تا آنگاه که خدا در ایشان رویه دارد. عجب، میگه تا خدا رویه دارد ما بین اینا حضور داریم و دیگر در ایشان رویه نداشت ما را، اگر دیگر در ایشان رویه نداشته باشد ما را به سوی خود بالا میبرد و آنچرا که دوست دارد با ما انجام میدهد. میگه راوی پرسید و من رویه دیگه چی آقا؟ فرمود قال الحاجه، که معروف علامه مجلسی میگه این احتمالا رعبه بوده، یه نقطه اضافه شده به مور زمان، اشتباه بوده تو خط کوفی نقطه نبوده و فلان بحثا شده رویه. میگه تا موقعی که مردم میخوان خدا را ما باید بینشون باشیم، چون تا موقعی که میخوانش حضرت ادریس نبی ماجراش همینه دیگه. قومش نمیخوانش، خدا میگیره، 40 سال میگیرتش، 40 سالم گرسنگی بهش میکشه. اینا میگن چه غلطی کردیم. ادریس مگه چی میگفت؟ میگفت خدا رو بپرست، میگفت دروغ نگید، بیاد همین کارا رو بکنیم. فقهای بین اینا به وجود اومدن، همین ولایت فقیه همین عزیزم، فقهای بین اینا وجودشون گفتن خود ولی خدا چه نیست، اما احکامش که هست، اگه راست میگیم بیان به همینا عمل بکنیم. رفتن سراغ اینا، خدا به ادریس گفت بدو برو سراغ اون، بدو سری و گفت برم. چون گفت برم، خدا سه روز گرسنگی که 40 سال به اونو چشونده بود و به ادریس چشون. گفت تو اصلا آفریده شدی که وجه الله باشی، تو آفریده شدی که این بنده ها من عاشقشونم. در حدیث قدسی داریم خداوند متعال میفرما اگر بندهای من میدونستن من چقدر شوق به دیدار اونا دارم، چقدر لذت میبرم وقتی به سمت من میان، هر آینه میمردن از شوق، جان میدادن از اشتیاق. امام صادق اصول کافی جلد یک صفحه 144، دیگه عربیاشو دیگه نمیخونم، فارسیشو میخونم، وقت نداریم. خدا ما را آفرید، پس خلقت ما را نیکو ساخت و ما را صورت بخشید، پس صورتهای نیکو به ما داد و ما را چشم خود در میان بندگان قرار داد، عین الله، و زبان گویای خود در میان خلقش، لسان الله، و دست باز خیش در مهربانی و رحمت بر بندگانش، ید الله. نمیگه در غضب، میفرماد در مهربانی و رأفت. و روی خود که وسیله توجه به اوست، و در خیش که بر او دلالت میکند، باب الله، و گنجینه داران خود در آسمان و زمینش قرار داد، به سبب ما درخت ها میوه داد و میوه ها ثمر بخشید و نهرها جاری شد و به سبب ما باران از آسمان بارید و گناه از زمین و گیاهان از زمین روید. فلذا وقتی مردمی به این نتیجه میرسن که وجه الله رو نمیخوان، ید الله رو نمیخوان، عین الله رو نمیخوان، زمین قاطی میکنه، بارونش رو بد میباره، یه جا انقدر میباره تا سیل بیاد، یه جا نمیباره خوشسالی میشه، زمین لرزش خودش رو زیاد میکنه، زلزله زیاد میشه. عزیزم از نشانهای آخر الزمان همینه، میگه زمین قاطی میکنه، میریزه به هم، زلزله ها زیاد میشه، سیل زیاد میشه، از اون خوشسالی زیاد میشه، بیماری زیاد میشه، طوفان زیاد میشه. روایت داره همین هم شده. شما برید توی 50 سال اخیر، میگه یه چیز زمین شناسی و ژئوفیزیک دیگه، برید شما نگاه بکنید ببینید درصد زلزله ها چقدر، ببرید رو نمودار ببینید چقدر زیاد شده. مقاله های انگلیسی نمیشه اصلا موندن برای چی اینجوری شده. بعضی میگن بخاطر گرم شدن زمین و موندن واسه چیه. نه عزیزم، یا میفهمی بی او نمیتوانی به آسایش برسی، یا میفهماند به تو که بی او به آسایش نخواهی رسید. فلذا نگاه کن مسلمانای بدبخت بیچاره، اینا از همه باید بیشتر دنبال ولی زمان خودشون بگردن، چون گیجن، چون قاطی کردن، چون تو در و دیوار دارن میخورن. ببین چه بلای سرشون اومده، کجا اینا آسایش دارن؟ اون سوریهشه، اون مصرشه، اون لیبیه، اون تونسه، اون عربستانه، اون یمنه، اون بحرینه، اون تا اون بره دنیاش میانمارشه، و هر روز بدتر خواهد شد. این خط، این نشان، هر روز بدتر خواهد شد تا روزی که بگن غلط کردیم دیگه نمیتونیم. بفرست وجه الله به خودت. بشر گفت من نمیخوام، میکشت اینا رو. مسلمونه میگفت نمیخوام، میکشتش. به امام حسن گفتم پاشو برو تو خونت، معاویه مدیریتش تو خیلی بهتره، نمیخوایم بعد کیو ببینیم. نمیخوام، نخواهم. داستان شد این عزیزم. و به عبادت نا عبد الله و لا اولا نحن ما عبد الله، به عبادت ما بود که خدا عبادت شد، یعنی از ما یاد گرفتن. مرد عین الله یعنی چی؟ یعنی با عین چیکار میکنن؟ نظارت میکنن، شاهدن. وقتی به اهل بیت گفته میشه عین الله یعنی شاهدن. اون روز بزرگترین شاهدان روز جزا اهل بیتن. گناه کردی شاهد میاره اون بالا. بله ملائکه هم شاهدن ها، اما مهمترین شاهدان خدا بر این ستمی که بندگانش کردن، میگه اینا میارشون میذاره اونجا رو، یه سریر یه تخت میذاره، میگه شما شاهد باشید بر این قضاوت من. و چنان این دستگاه عدالت دارد، دستگاه عدالت الهی، هیچ کسی این دستگاه دارد، فقط مال خودشه، اهل بیت هم نمیتونن، امکان نداره شما یه زندانی درست بکنی بنوزی طرف تو زندان، تو زندان راضی باشه از زندان بودنش، بگی همشون زندان میگن راست میگه حقمون بود نوشه جونمون. یک نفر نداریم تو جهنم بگه که من حقم نبود. میگن نوش جونمون عذاب شد. بعد به هم میگه فوش میدن تو همین وسط عذاب. میگه نوش جونت عذاب شد تو منو گیشینی. همینطور به هم میگه. میگه یک نفر اعتراض نداره به عذابش. قبلش چرا شروع میکنن میندازن گردن ابلیس، میگن تقصیر این بود. شیطانم میگه من دست هیچ کدومو به زور نگرفتم ببرم، من دعوتشون کردم اومدن. پیغمبرم دعوتشون کرد نرفتن. کدوم یکی دستو به زور گرفتم آوردن؟ هیچ کدوم. گور پدرامتون. اینی اخاف من الله رب العالمین. ملعون اون دو نمیتونیم که میگن خودم میترسم. بعد اینجا بشه چپون آدم. ناظر عزیز دل من، شاهد اونجا. لسان الله وسیله سخن گفتنه. خدا به وسیله کی با مردم صحبت کرد؟ خدا چجوری حرف زد با مردم؟ الا اینکه مثلا پیامبران حجج خودش بود معنی میده. ید الله یعنی چی؟ خودش تو حدیث فرمود یعنی با دست رحمت و رأفت، این دست پدرانی که بر سر یتیمان کشیده بشه، این دست روزی رسون باشه. این کسایی که علی اللهی شده بودن، اینا میومدن پیش امیرامو گفتن انت ربونا، تو خدایی، انت خالقونا. حضرت میگفت چرت و پرت نگید، خدا ببخشدتون، منظورتون از رب یه چیز دیگه است. حضرت میخواست اینا بر میگفتن نه تو خود خدایی، خود اللهی اومدی پایین. مگه نمیگن خدا رزاقه؟ تو هم رزاقه. مگه نمیگن خدا مهربونه؟ تو مهربونتر. مگه نمیگن خدا منتقمه؟ تو منتقمی. تو روزی ما رو داری میرسونی، تو هوامونو داری. یعنی قاطی میکردن. باب یعنی چی آقا؟ در یه جایه. بری در خونه یه نفر بزن، کجا باید کار داشته باشی؟ از در. از کجا پاسخ تو میدن؟ از در. رجوع به در پاسخ؟ از در. باب الله، انت باب الله الذی منه یعطا. اصلا تو دعای ندبه میگه عین باب الله الذی منه یعطا. کون در خدا که از اون میبخشه؟ از جای دیگه هیچی نمیگیری، هیچی بهت نمیدن. اگرم یک کسی چیزی گرفتی، قبلا اون رفته در اون خونه گرفته. یکی در عیاد قضا میدن، رفته 5 تا قضا گرفته تو خیابون، میبینی یا آبی 2 تا به تو میدم. اون خودش از اینجا گرفته، از خودش هیچی نداره. و چه کاری منتو رو میکشی بیا اینجا وایستا. اینجا شاید قضا تموم بشه، اما با اون باب اللهی که ما سراغ داریم، یه قضا بخوای 10 تا بهت میدن. فلذا عزیزم، کسی که گناه میکنه در تضاد ذاتی با معرفت اهل بیت و خدا قرار میگیره. تضاد ذاتی در اصلا نمیشه، چون این باب و این صراطی که به این باب میرسه اصلا توش گناه نیست. مگر میشمد ادعای شیعه بودن کرد و گناه کرد؟ این از اینجاش به بعدش با خودمونه دیگه، به خودمون برمیگرده. قبلیاش به کل امت اسلامی بود، اینجاش میخوام بیام یه خورده خاصش بکنم به شیعیان بردارم. امام باقر در اصول کافی جلد 2 صفحه 270 حدیث داریم، میفرماد همه گناهان به جهت نافرمانی خدا و شدت عقوبت سخت هستن. میگه گناه کوچیک و بزرگ نداره. شما بدونید در مقابل کی دارید گناه میکنید، تنتون باید بلرزه. ولو اندک. جلو کی هست؟ به بزرگی کسی که جلوش گناه دارید میکنید. فکر کنید. میگه به این، اگر ما یه صغیره کبیره داریم، این نسبتی بین خود گناهانه، وگرنه صرف خود گناه یک طغیان در مقابل خداوند متعال. و سخت‌ترین آنها، اینجاشو گوش کنید، بخوام حواستون رو جمع کنید، سخت‌ترین آنها گناهانی است که نبت علیه اللحم و دم. اون گناهایی که از قبل اون گناه، بگید نه، نبت علیه اللحم و دم، بر بدنتون گوشت و خون بروید. گرفتی شد چی؟ مال حرام. میگه اگر یه گناهی کردی که از قبل اون گوشتی بر تنت روید، خونی سلولی در بدنت ساخته شد، خدا به دادت برسه که پاک شدنش سخته. اصلا روزه یکی از فلسفه هاش همینه دیگه، میخوای باهاش آب بکنی اون گوشت و خونی که از اون راه رویده. اینجا تشنت نشه اونور تشنت بشه، اینجا گشنت نشه اونور گشنت بشه، اینجا نریزیش اونور میریزه. میگه کسایی که روزه میگیرن از تشنگی و گشنگی چی؟ بله روز قیامت در امانن یعنی چی؟ بالاخره باید بریزه گوشت بیای از نعمت خدا حرام تنت برویانی؟ بعد ادامش خیلی وحشتناک‌تره. لأنه اما مرحوم و اما معذب، دو حالت هم بیشتر نداره، یا رحمت مورد رحمت قرار میگیری یا مورد عذاب. اما من امام باقر به شما بگویم والجنت لا يدخلها الا الطيب، هیچ احد الناسی وارد بهش نمیشه الا اینکه 100% پاک شده باشه. 100% امکان نداره، اصلا بهش مال پاکاست. یک میلیونم، یه میلیاردم، یه اپسیلون بوی گناه بدی راد نمیدن به بهشت، امکان نداره به هیچ وجه من الوجود. آقا چجوری باید پاک بشیم؟ کجا باید پاک بشیم؟ یا خودت پاک میشی یا پاکت میکنم. آقا من شیعه ام، این محبت اهل بیت دارم، وارد بهش نمیشه آدم ناپاک. امام باقر داره میفرماد، شوخی ندارن که، پاکت میکنن میری. حاسبو قبل ان تحاسب، به حساب خودت برس قبل اینکه به حسابت برسن. امام حسن عسکری بهار جلد 61 اشتباه یا 6 یا 61 صفحه 154 حدیث 11 از رسول خدا سوال شد آیا از دوستداران شما و دوستداران علی کسی وارد جهنم میشود؟ خوب گوش کنید، خیلی سوال مهمیه، 60 سال خیلیامون باشه. اگه میشه چه جوری، اگه نمیشه چرا؟ ها فرمودن کسی که خود را با نافرمانی از من محمد و علی آلوده ساخته باشد. و مرتکب محرمات شده، نافرمانی کرده از فرمان علی و من پیامبر، محرمات هم انجام داده، حرام هم انجام داده، بالاخره حرام حلالا معلومه دیگه، و به مؤمنین ظلم روا داشته. تو روایت اینه میگه مؤمنین و مؤمنات، چه زن چه مرد، ظلم روا داشته و از عمل به احکام شریعت تخلف ورزیده. گفتن نماز بخون، گفته نمیخونم. نه اینجوری بخون، گفته اش میکنم اینجوری بخونم. نه روزه بگی، گفت نمیتونم، گشنم میشه. یارو میگن روزه بگیم، میگه گشنم میشه. بله، چنین کسی روز قیامت آلوده و کثیف محشور میشود. میگه این آلوده و کثیف توی روز قیامت تو محشر این محشور میشه، آلوده و کثیف، بو گن میده. نکته رو داشته باش. آنگاه من و علی، من و علی، چون گفتی محبان تو و علی دیگه، شما و علی، میگه آنگاه پیامبر و علی میفرمایند، امام حسن عسکری داره، یا فلان، ای فلانی، تو آلوده و کثیف هستی، نه صلاحیت همنشینی با موالی نیک خود را داری و نه شایستگی معانقه با حوریان و ملائکه مقرب را. به آن نعمتها نخواهی رسید مگر آنکه آلودگی گناهان را از خود بشویی. آنگاه او را به طبقه بالای جهنم داخل میکنند. تمام آقا بسون، کسایی که فکر میکنم میشه پیچوندش و در رفت و اینا، به طبقه بالای جهنم وارد میکنند. پس به کیفر برخی از گناهانش میرسد. وقتی پاک شد بعد میرسد. طبقه بالای جهنم برعکسه، هرچی پایین تر باشی بدتره. طبقه بالا یعنی تو جاهای خیلی سخت جهنم نیست، اما جهنم آتشه. میگه باید بره اونجا بسوزه، یا گلت اینور میپزه سفال میشی، محکم میشی، یا اونور میپزنت میذارنت تو کوره. دو حالت خارج میشه. آخه بعضیا میدونن چی دیگه، آخه یهودیا سوره آل عمران آیه 24 میگن، میگفتن ما تافته جدا بافته ایم، ما اصلا خدا با ما عهد بسته، ما دردونه ایم، ما بچهای خداییم. مثلا تو تورات میگه فرزندان من، از این حرفا. خب میگه ما جهنم نمیریم الا ایام معدودات، 6 روز. تفسیر بده کلا 6 روز میریم جهنم، اونم یه چیز الکی خدا اونجا تا بخوان تقسیم کنن و اینا، 6 روز تموم شد در میریم میایم بیرون. خب چه فرقی دارن بین بعضی که همچین ادعایی دارن؟ ما با همین جهودا، نه ما اصلا امکان نداره بره. نه آقا امیرالمومنین میفرماد برخی از محبین ما هستن تا شفاعت ما بخواهد شامل حالشان شود 300,000 سال از عذابشان گذشته است. روایت علی ابن ابی طالبه صاحب همین شبا، میخوای قبول بکن میخوای کلا سر خود بزن. میگه بعضی از اینا هستن گناهکارای سنگینی ان، اینا یه 300 هزار سالی میگذره تا به اون مرحله برسن که ما میایم تازه شفاعت کنیم. بالاخره بعد اینجا تا اونجا برسی، آقا دم در وایساده میخواد شفاعت کنه، چه تا اونجا رو باید بری؟ 300 هزار سال. الله اعلم کدام سال مد نظر معصوم بوده، سال زمینی یا سالی که یه روزش 50000 ساله؟ گناه کردیم مگه مسیر این اهل بیت گناه بوده؟ مگه مسیر اینا دروغ بوده؟ مگه مسیر اینا زنا بوده؟ مگه مسیر اینا عرق خوردن بوده؟ مگه مسیر اینا نجاست بوده؟ نعوذ بالله. پاکت میکنن. الان میگم ها اولائه اشد و محبین عذابن، این سخت‌ترین عذابی است که به محبین ما برسه، اینه همون که گفتم در جای بالای چی؟ جهنم. و اعظمهم، و سخت‌ترین و بزرگترینشونه، و اعظمهم ذنوبن لیس ها اولائه یسمون به شیعتنا، میگه اینا نباید اسمشون رو بزنن شیعه ما، اسم یسمونه حق نداره اسمشون رو بزنن شیعه ما، ولکنهم یسمون به محبینا، بگن محب شما هستیم نگن شیعه. چرا؟ والمبارین لاولیاءنا والمعادین لاعدائنا، بگن اینا ما دوست دوستدارای شما ایم، دشمن دشمنان شما ایم، نگن شیعه. ان شیعتنا، من شیعه ما کسی که شیعنا، دنبال ما بیاد پیروی کنه ما رو. شیعه در زبان عرب به کسی میگن که توی زمین شخم زده، یکی که جلو را میره برای اینکه کمتر زمین رو خراب کنه پشت سریه جا پای اون میذاره، به این کار در عربی میگن مشایعت. میگه شیعه علی، یعنی دقیق جا پای علی ابن ابی طالب گذاشتن. باریک الله بین ادعا. بله شفاعت هست، اما عرض میکنم چجوری. و تبع آثارنا و اقتدا به اعمالنا، تبعیت کنه از قدم های ما، آثار قدمی که میگذاریم، و اقتدا بکنه به اعمال ما، این میشه شیعه ما. یه عده میرن جهنم چاره نیست، یه عده هستن قبل جهنم بخشیده میشن، یعنی کارشون به جهنم نمیرسه. تو کجا؟ تو محشر، همون لحظه میرسه. یا حالتهای خاصی اینا میگن. برخی از آنان، ادامه همون حدیث امام حسن عسکری علیه السلام، برخی از آنان به خاطر برخی گناهانشان به تحمل سختی های محشر مبتلا میشوند. در آن هنگام سپس، وقتی این که مبتلا شدن به سختی های محشر، چنیدی دیگه، طرف 25 متر 30 متر 40 متر 100 متر شکمش رو زمین باید بکشه، اون یکی زبونش دراز شده از زیر دست و پا باید بیرون بکشه، اون یکی رو سر و ته از موهای سرش آویزون کردن دارن عذابش میکنن، نامحرم موهاشو دیده. میگه بعد از این ببین چی میگه، میگه سپس برخی از شیعیان خاص از سوی امامانشان فرستاده میشوند، نه خود اماما هنوز، میگه یه سری افرادی رو میفرستن اماما، میگه برید یه دستگیری از اینا بکنید، وضعشون خرابه. آنها را همچون مرغی که دانه برمیچیند از این گوشه و آن گوشه محشر برمیچیند. حضرت عباس امام نیست، اما شیعه ناب حسین ابن علی است. عباس ابن علی علیه السلام میفرسته میگه برو یه دستی بگیر از اینا. اولیاء الله دینمون رو میفرستن میگن برید یه دستی از اینا بگیرید، اینا وضعشون خرابه. اگر به این معنا فکر کرده ای که شفاعت یعنی هر غلطی بخوام بکنم اون دنیا برم بهش، ذهی خیال باطل، ذهی خیال خام، چیزی نیست آقا. بله محب اهل بیت در جهنم خالد نمیشه، یعنی چی؟ یعنی تا ابد تو جهنم نمیمونه. اون گناهکارای بدجور تو اون طبقات بالا جهنم میسوزن. عرض کردم امیرالمومنین میفرما تا 300 هزار سال هم هستن، بعدش هم تو جهنم باز ما شفاعتشون میکنیم، یعنی حقشون رو بسوزن. یعنی ببین شما فکر کن یه عده هستن تا ابد تو جهنمن، میفهمی یعنی چی؟ نه تو اون طبقه بالا، تو درکاتن، تو پایین ترین جهان تا ابد. میدونی یعنی چی؟ تا ابد یعنی نسبت به اونا وضعشون خیلی عالیه. امیرالمومنین در نامه به مردم مصر اون روز رو یاد میکنه، روز محشر رو یاد میکنه، روز قیامت رو یاد میکنه، میگه حضرت امیر میفرماد که اون روز، آن روز روزی است که کودک پیر میشود، زن شیرده در حین شیر دادن فرزندش، فرزندش را رها میکند. میگه ننه باباهاتون شماها رو نمیشناسن اون دنیا، انقدر اوضاع سخت میشه، همه دارن در میرن. بعد در ادامه حدیث امام حسن عسکری علیه السلام برات بخونم. و کسانی از آنها که گناهانشان کمتر و سبکتر است، باز یه مرحله کمتر شده، متوجهی من از سخت‌ترینه شروع کردم، در همین دنیا از آن گناهان پاک میشوند به وسیله سختی‌ها و انواع گرفتاری‌ها که از جانب سلاطین و دیگران به آنها میرسد و با دردها و مرضهایی که به بدنهای ایشان در دنیا وارد میشود تا آنکه پاک و پاکیزه در قبر خیش سرازیر گردند. میگه ما شیعه هامونو اوناش که گناهشون سبکتره همین دنیا یه اشتباهی میکنه یفته پاش میشکنه. میگه آقا مصطفی فرمود خاری در دست مؤمن نمیرود الا اینکه کفاره گناهاش، چون خدا میخواد همین دنیا پاک کنه، همین دنیا خدا میخواد پاک کنه. امام صادق فرمودن در پاسخ به یعقوب ابن شعیب در بهار جلد 6 صفحه 161 اومده، فرمود این سوال پرسید از امام صادق که فرد گناهکار یه نفر گناهکار باشه اما ولایت شما رو قبول داشته باشه این چی میشه؟ ببین چی میفرماد آقا، میفرماد هازا یرجاله، امیدی هست برای همچین کسی، و ناسب و لا یرجاله، اما کسی که ناسبیه و ناسبین لکم ها خوندی توی زیات عاشورا، میگه اینا هیچ امیدی بهشون نیست. اما همینم چی میگه؟ میگه و اگر آنطور که میگویی باشد، میگه با این شروطی که توی یعقوب ابن شعیب داری میگی، اگر با این شرطی که تو گفتی یعنی عبادت ما رو قبول نمی کنه، اما بهت بگم از دنیا خارج نمی شود مگر آنکه خدا به سبب کفاره گناهانش بیماری یا فقر را بر او مسلط کند. یه عده دیگه هستن پاک میشن این دنیا، یعنی ببین باید پاک بشی، تمام شد رفت، چاره نی، یا خودت پاک میکنی همین شبا یک واسطه پیدا میکنی و تقو الله الوسیله، آیه قرآن میگه با وسیله سمت من خدا بیاید، من همینجوری مستقیم بیاد نمیخوام، یا خودت یکی پیدا میکنی قول میدی توبه میکنی اون نفرت از گناه تو دلت میشینه من خدا میبخش، خدا بخشنده است. هر باری که اصلا روایت داریم هر باری که بنده میگه یا اله العاصین، ای خدای گناهکار، 7 بار خدا میگه لبیک، دنبال بهانه است ببخشه. گناه میکنی تا یه هفته در روز نمینویسه، ثواب میکنی 10 برابر مینویسه. ببین اینا کیان که با این شرایط جهنمی میشن، دنبال یه بهانه میگرده آقا روز عرفه ببخشه، دنبال بهانه میگرده شب قدر ببخشه، دنبال بهانه میگرده محرمی ببخشه. عزیزم حق الله و حق النفس و حق الناس دیگه، حق الناس حق النفس که یعنی شما حق نداری حتی توی اسلام آبروی خودتو ببری، شما رو تو نیستش، دست خودت، حق نداری خودکشی کنی، حق نداری به بدنت آسیب برسونی. کسی که سیگار میکشن یا قلیون میکشن حواسا جمع باشه، چون آسیب به بدنشون میرسونن اون دنیا باید جواب بدن. حق الناس که کلا فراموش کن، از دل من از شهیدم میگیره. یکی از علما فوت شد، بعد آمده بود به خواب یکی دیگه، بعد بهش گفته بود اوضاع چجوری، میگفتش که آقا اصلا حق الناس اصلا اینجا اینا زبون نمیفهمن، اصلا هر چی میگه اصلا حرف حق الناس اصلا اینجا هیچ راهی نداره. اینجوری داستان عزیز دلم، حق الله به گردن داری، نماز نخوندی، روزه نگرفتی، شروع کن بسم الله از همین شب تصمیم بگیر فردا نمازتو بخون، کنار هر نمازی که میخونی دارم قضا بخون. همین که شروع کردی این وسط بمیری خدا میبخش، میگه این شروع کرد، من از نیتش خبر، این میشه شفاعت. انجام ندادی یا باید 20 سال عقبی از نمازت، 30 سال از نمازت عقبی، اما شروع کردی داری میخونی، میگه این شروع کرد، بقیه شما میبخش. در ادامه روایت امام حسن عسکری علیه السلام، و برخی از آنها که مرگشان نزدیک است و هنوز از گناهانشان باقی مانده است، جان دادنشان سخت می شود و همین کفاره گناهانشان است. اینا مربوط به شیعیان عزیزم این روایت تأکید می کنن. ما یکی از اقوام بود می شد پدر بزرگ مادری پسر دایی ما، این من خودم ندیدمش اما مادرمون اینا دیده بودنش موقع جان دادنش، این اسم خوش علی بود، عجیب با عبدالله دوست داشت، یعنی یه چیزی میگم که من شبیه این آدم تا حالا ندیدم، یعنی اونجوری که شنیدم من خودم کسی ندیدم. ایشون اگر یک نفر یک جا بچهش رو صدا میکرد حسینی گریه میکرد، اشک ازش همین تو شورشور میره. چندین بار تو خیابون با چند نفر دعوا کرده بود. سر چی؟ یکی داشته بچه‌شو میزده، گفتیم بچه‌تو داری میزنی اسمش چیه؟ تا گفت اسمش حسینه، خره بابا هر گرفته بود. غلط کردی اسم بچه‌تو گوشت حسین داری میزنیش. اینجوری بود. همین نواهاش برای ما تعریف میکنن که پسر دایی ما سنشون بیشتر از ماست. گفتن که این تو کوچه بعضی موقع ما دیده بودیم یکی رو صدا میزن گفت حسین، مثلا اسم طرف حسین بود، یک کمی فکر میکرد بعد شروع میکرد گریه کرد. ایشون موقع مرگش رسیده بوده، ما والده خود ما بالا سر ایشون بوده، خیلی وقت هم نیست مرده. بعد خدمت شما عرض بکنم که خیلی وقت یعنی 50 سال پیش بوده، اینجوری نیستن. بعد میگه که این یک ماهی بود توی بستر افتاده بود و جان میداد و جون دادنش سخت شده و سینه‌اش اومده بود بالا. قدیمی‌ها میگفتن جونش جمع شده تو سینه‌اش، همچین اصطلاحاتی داشتن، حالا نمی‌دونم پزشکیش چی. خب میگفت جون دادنش سخت شده بود و میگفت لگن زیرش می‌بردن دیگه بر رفع حاجت، اینطور شده بود. میگفت ما رفته بودیم عیادتش و فلان، می‌رفتیم بالا سرش قرآن می‌خوندیم، دعای عدیله و این چیزا می‌خوندیم. بعد میگه به یک بار آدمی که یک ماه تکون نخورده سیخ بلند شد وایستاد رو پاهاش. بعد میگه اصلا ما نگاه کردیم یه بوی عطری اونجا رو گرفت، اصلا عجیب، چه مریضی که لگن زیرش میبرن بوی بدی تو اون اتاق میاد. یه بوی عطری اومد، گفت خاک بر سرتون کنم نشستید آقام بلند شده اومده. میگفت همه اینجوری نگاه کردن کیو داره میگه، میگه افتاد مرد. یعنی اگرم یه حق و ناس خدای نکرده بر گردن این یه جایی، حالا حق و ناس نه، یه حقی مونده بر گردنش چی، همین دنیا نمیذارن اون دنیا این به قبر بکشه. ببین عزیزم، هرچی تو این مرحله ها پایینتر پاک بشه، مرحله بعدی سخت تره، یعنی بدجورتر حساب میکنن. من اینکه همین دنیا پاک بشه، حق الله حق و ناس نمیتونید ادا بکنید برید بگید مفسده است، شروع کنید میرید یه جا زیارت بگید همه کسایی که گردن من حق دارن من عوض اینا زیارت میکنم. من خدا شاهده خودم میترسم، والله به خدا قسم میترسم. من پول دادم یه مارمزونی، به مارمزونی قرآن خوندم واسه معلمایی که سر کلاس من سر صدا کرده بودم، اذیتشون کرده بودم دیگه. هر دفعه تقریبا 90% مواقعی که بنده زیارت میرم جایی برای کسایی که حقی به گردنم دارن، نماز میخونم براشون، زیارت میکنم، قرآن میخونم، میگم ثوابش مال اونا، بذار همین دنیا پاک کنیم بره. اگه این دنیا پاک نشه اون دنیا، ببین تا برسی به قیامت بخونن رو ثوابات بردارن بذارن رو اون، پدرت در اومده، تا اون تایم اذیت میشی. به همین دنیا حساب کن به خودت. امیرالمومنین فرمود، آقا امیرالمومنین امام همین شبا، هیچ شیعه مرتکب گناه نمیشود مگر اینکه قبل از مرگ به یک گرفتاری مبتلا میگردد که گناهانش به وسیله اون پاک شود. این گرفتاری یا به اموالش یا به فرزندش یا به خودش آسیب میرساند. یه روزی بشه که اون دنیا بگه الحمدلله این دنیا مریض شده بودم، الحمدلله، همینا که فرار میکنم مریضی، بگه الحمدلله اون دستم شکست، الحمدلله شکر خدا. ابوبصیر سوال میپرسه از آقا امام صادق، آقا امام صادق جواب میدن، میفرمان از فشار قبر. به امام صادق میفرماد آقا بحث فشار قبر برای شیعیانتون چطوریه؟ ببین امام صادق چی جواب میده. آقا میفرماد از فشار قبر به خدا پناه میبرم. امام صادق چه اندک هستند کسانی که از فشار قبر خلاصی یابند. یعنی کم میشه این دنیا خودشون صاف کنن، تو قبر باشون حساب کنن. نه این عزیزم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه میگه که من رفته بودم وادی السلام نجف، وادی السلام میدونید دیگه، میگن مؤمنین خاص و شیعیان خاص و ملائکه نقال قبر جنازه رو برمیدارن میبرن اونجا. میگه من رفتم داشتم همینجوری زیارت قبور میکردم، پنجشنبه بود، میگه به یک بار دیدم شطور که داغ میذارن چجوری نعره میزنه، میگه دیدم دارن یه شطور داغ میذارن، این کسی هم که داره داغ میذاره اصلا بلد نیست، پدر شطور رو در آورده، این 10 دقیقه است داره عربده میکشه، نعره های شطور خیلی وحشتناکه. کسی که ذبح شطور دیدن چه سر و صداهایی در میاره، نعره میزنه شطور. میگه من گفتم این عجب آدم بیشعوریه، برم نجات بدم این شطوره رو، گناه داره. میگه من دنبال صدا رو گرفتم، رسیدم دیدم اه صدا همین تو داره از رو زمین میاد بالا، نگاه کردم دیدم دارن کسی که فوت شده رو آوردن میخوان قبرش بکنن. میگه جنازه رو دارن میزنن تو خب. میگه من مونده بودم عربدی گیز، میگفت زمین اونجا رو میلرزوند. میگه هیچ کس نمیشنید، فقط من داشتم میشنیدم. میگه فهمیدم این حالتی بر من وارد شده، عذاب شروع شده از همون. اما اینم بهتون بگم عزیز دل من، داریم برخی از کفار رو خداوند متعال مرگ آسون براشون میگیره. میدین چرا؟ یه همش اون بر حساب بشه خوش. وای به حال اون کسی که خدا اینجوری بخواد باش حساب بکنه، یعنی منتقم بخواد بشه. میگه این دنیا راحت میمیره، طرف سرشو میذاره میگه عجب بی درد بلا. میگه حتی توی مرگم تو بسترم درد نکشه مرزی، این باید بیاد اون بر باش کار داره. یکی از علمای نجف سید جمال الدین گلپایگانی، خب گلپایگان مال اصفهان دیگه، ایشون زمان جوانیاش تو اصفهان درس میخونده، دو تا استاد اخلاق داشته، یکی آیه آخوند کاشی بوده که هم جهانگیر خان، بهش میگن پنجشنبه جمعه ها تو برو تو قبرستون یه گشتی بزن تو قبرها، تفکر کن در مرگ. درسای اخلاقی بوده قدیما، تو حوزه این درسای اخلاق خیلی جدی میگرفتن، متاسفانه خود الان کم شده. بعد میگه یه پنجشنبه ای بود من رفتم، زمستون بود، میگه من اینجوری میرفتم دیگه هوا تاریک میشد میرسیدم قبرستون، میرفتم توی یکی از این حجره ها، قدیما قبرستون حجره حجره داشت، یعنی هنوزم داره، تخت فولاد اصفهان میره، میرفتم توی یکی از اون حجره ها میشستم، یه حجره که اجازه داشتم، میگه میشستم یه خورده نمازمو میخوندم و فلان، بعد میخوابیدم نصف شب بیدار میشم نماز شب میخوندم اینا، بعد برمیگشتم. میگه من توی حجره بودم که اجازه گرفته بودم، میگه یهو دیدم عجب، یکی از همون صاحب حجره که از اعضای خانوادهشون مرده جنازه رو آوردن. میگه جنازه رو آوردن، من اجازه گرفتم، گفتم من میتونم اینجا، گفتن آره ما صبح میخوایم دفنش بکنیم، الانم هوا سرده اینجا جنازه بولی بونه میگیره، اینو آوردیمش اینجا تا صبح یه قاری هم پول دادیم براش قرآن بخونه. میگه من این طرف سفره رو باز کردم که یه چیزی بخورم، میگه به یک بار نعره هایی من شنیدم، برگشتم، اینا هنوز داشتن تازه میرفتن، میگه در تازه حجره رو بسته، میگه دیدم دو تا موجود بدهیبت بسیار بچه اومدن بالا سر این وایستادن، میگه با گرز میزدن تو تن این، این آتیش تا خال آسمون میرفت میرفت بالا. میگه این بابام همینطور راحت قرآن میخون، میگه من نفسم بند اومد، زبونم گرفت از ترس، میگم نمیتونستم، رسونم خودم به در، میزدم به در، درو وا کنید، اونم میگفتن روحانی بوده سید بوده، میگفتن حاج آقا شما باشید ایرادی نداره، میگم من میگم یعنی مزاحم نباشم، گفتم منو خلاصم بکنید دارم میمیرم. میگه همونجا 5 بار 6 بار شب خوردم زمین تو اون برف، میگه خودمو رسوندم، یک هفته تو حجره افتاده بودم توی حوزه، من مریض بودم، میگه داغون شده بودم، اون لحظه بر من کنار رفت، پرده‌ها دیدم چی شد. خیلی از عزیزان تو مازندران، یکی از همین علمای مازندران، سالی که وبای سنگینی میاد اینا خیلی نقل شده، بخونید این کتابای قیامتو، بخونید کتاب رستاخیزو، این زیارت اهل قبور برید، این قبرای خالی رو نگاه بکنیم، میگن امام سجاد انگشتر داشت روش نوشته بود موت، امام سجاد میگه من میخوام یاد مرگ بیفتم، امام سجادی که خادمش میگه به خدا سوگند، بهش گفتن بگو ببینم عبادت سجاد چطور بود، گفت به خدا سوگند روزی برای او قضا نبردم و شبی برای او بستر ننداختم، یعنی تمام روزا روزه بود، شبا هم چی بود؟ بیدار بود. گفت من اینو قسم بخورم. همین آقا امام سجاد به امام محمد باقر زار زار اشک میریزه، میگه هیچ کسی همچون علی جدم علی ابن ابی طالب عبادت نکرد. آقا امام سجاد در وصف جدش هم میگه اینا برید بیاین یکم بخونیم اینا رو، یه خورده به خودمون بیاییم. آقا امام صادق فرمود والله اتخوف علیکم من البرزخ، به خدا قسم والله، من امام صادق، صادق 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 امام، والله قسم والله میخور رفض جلاله، به خدا از برزخ شما میترسم، درست کنید خودتون رو. پرسیدن و مل برزخ، برزخ دیگه چیه آقا؟ فرمود القبر، منذ از زمانی که منذ حین موته الى یوم القیامه، از موقع مرگتون تا روز قیامتتون برزخ. چقدر طول میگه تا قیامت؟ چقدر مونده؟ چقدر مونده تا قیامت؟ میگه من از اون میترسم، چرا که نگاه کنید خواست خدا بر این است که ما در قیامت شفاعت کنیم، یعنی تا قیامت به ندرت پیش آمده شفاعت شامل حال کسی میشه، به ندرت. که یک موردش همین زمانی که تو مازندران وبا میاد، یکی از علمای مازندران، مردم میان خودشون رو وصی خودشون میکردن، هی پولا رو بهش میدادن، این وصیشو میشده که آقا اینو انقدر خرج این کن، انقدر خرجشو میپذیرفته، خیلی سخته دیگه قبول کردن این، آقا میفته خودش هم وبا میگیره میمیره بنده خدا. یکی از دوستانش این جعفرنامی بوده این عالم، میگه من تو حرم امام حسین رفته بودم، بعد میگه من یک لحظه خوابم بود، میگه تو خواب دیدم یکی رو به زنجیر بستن، دو نفر، این خیلی بد شکل لباسه مندرس داره، هی میاد نزدیک، قیافش خود آشناه. میگه تا میخواست بدون من یه حرف بزنه هی میکشیدنش. میگفت سه مرتبه اومد جلوی میگه این که فلانی ملا جعفره که. میگه از خواب پریدم، میگه بغل دستم گفتم شاید رویام صادقانه باشه. گفت بیا بریم حرم امام حسین براش دعا کن. میگه رفتیم دعا کردیم و میگه 20 سال گذشت. 20 سال. بعد 20 سال میگه ما حاجی شدیم. رفتیم حرم و بعد میگه من مریض شدم، گفتم شاید بمیرم. میگه خودم مریضی بعد دیگه. گفتم من قصد بدید من همینجا دراسکش به زیارت آقا رسول الله ببرید که من بگم زائر آقا رسول الله بودم. میگه منو بردن همونجا گذاشتن نزدیک خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، اونجا که زیارت بعد بخونه. میگه من شروع کردم زیارت خوندن و یاد اهل قبور افتادم، پدر بزرگم فلان، دعا کنید اینا رو امشب. چش به راه هم خدا شد. میگه شروع کردم دعا کردن و اینا، یه لحظه یادم مولا جعفر افتادم بعد 20 سال. گفتم یا رسول الله این عالم خوبی بود، این خراب، منم میدونم احتمالا خوابی هم که دیدم برای این بوده. یا فاطمه زهرا ببخش، من شنیدم شما رو پسرت آقا عبدالله حساسی، به خاطر او میبخشی، ما مقیم کربلا هستیم. اولا میگه شفای خودم خواستم که حالم خوب بشه بهتر بتونم بهره ببرم. میگه اومدیم و بعد تو راه احد بودیم، تو شهدای احد رو زیارت کردیم و میگه من خوابم بود، میگفت تو خواب دیدم تازه اینو یه لباس سفید تنش کردن اومده بود. گفت خدا پدرتو بیامرزه بابا، تو بود به فکر ما بودی. 20 سال یادش رفته بود و همونجوری داشت. گفت مال مردم بوده، میان ادا میکنن مال مردم. داستان عزیزم اینه، این شبها شب رهیدن از این هاست. به والله قسم اگه چک سفید امضا به من و شما بدن که سال دیگه موقع زنده باشی. به خدا قسم. کیا بودن تو فک فامیلاتون آشناهاتون نگاه کنید، مردن تموم شد رفت. جوونا دارن میمیرن همینطور. اهل بیت شفاعت میکنن، اما تو ما بوی شفاعت باید بدی. آخه امام صادق میفرمون چیزی که نماز رو سبک میشموره، ما چطوری شفاعتش بکنیم؟ خدا رو قبول نداره. من چطور رو بکنم به خدا بگم اینا؟ شروع بکنیم از همین امشب، گناهامونو ترک کنیم، نذرای 40 روزه بگیریم، بگیم یا امام زمان من به خاطر تو وجه الله دیگه، به خاطرت به تو قول میدم 40 روز این گناهو انجام نمیدم. 40 روزی که تحکیمش کردی دیدی هنوز ممکنه به سمتش بری، یه 40 روز دیگه تمدید کن. وقتی از اون گناه خلاص شدی برو بعدی خلاص کن، هیچ ضمانتی وجود نداره، به خدا یه ساعت دیگه زنده باشی، یه سال دیگه باشه، من رایفی بخوام بیام اینجا بشینم شما بشینی اونجا. به خدا قسم نه، قدر بدونید این اشک ریختن برای اهل بیت. اهل بیت واسطه قرار بدید. گفتم راه کاری نداره که. امشب میگیم خدا غلط کردیم، پشتمون رو صاف کن، سفید، به خدا سفید، به والله سفید میکنه. من شک ندارم در ارحم الراحمین بوده، به والله قسم میخورم. حق الناس هم شروع میکنیم به پاک کردنش. عذرخواهی میکنیم اگر میشه، اگه پولی حقیه میریم ادا. ببینید اونایی که بیت المال میخورن چیان، عذرشون چیه. طرف من اینم بگم عرضم تمام وقت گذشت، میگه من تو خواب یه نفر رو دیدم از اون کسایی که یه حق الناسی برگردن من داشت. میگفت من تو فاز این بودم که همه رو ادا کنم. میگفت این تو خواب دیدمش، این بسیار پریشان بود، تمام وجودش آتش بود، تازه آدم بدی بوده، یه خودش تو عذاب بود. میگه گفتم حق منو ببخش. گفت یه شرط داره. گفتم چی؟ گفت بذار انگشتمو بزنم رو سینه‌ت، یه خورده از خنکی تو به من بیاد. یعنی اینجور داشت میسه، از نوک انگشتم فقط خنک. میگه تو خواب این انگشتشو گذاشت رو سینه من، چنان دردی کشیدم، من از خواب پریدم نگاه کردم سینه‌م تاول زده، میسوخت مدت. یعنی اینجوری آدم میخواد فرار کنه از عذاب و از آتش. خدا میبخشه. اهل بیت شافعان خوبی هستن که ما اینا رو شفیع قرار بدیم. یا ابانا استغفر لنا ناکن ناخاطئین، ما غلط کردیم، ما اعتراف میکنیم، اما این نیت در ما، این قصد به وجود بیاد برای ترک گناه. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر عوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد، تا ما روی دنیا پاکمون نکردی، خالص سفید نشدی، ما رو از این دنیا نبر. خدای ما معترفیم به گناه، از همه مهمتر اراده ترک گناه میخوایم. این اراده رو به حق اولیاء خودت، به حق سری بریده ابا عبدالله، به حق فرق شکافته علی ابن ابی طالب، این قسمایی که خدای من میدم عرش داره میلرزه، به حق پهلوی شکسته فاطمه زهرا، خدایا ما را دست خالی امشب از اینجا بیرون نبر. صلوات عنایت بفرمایید.